اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید و دوستان و عزیزانی که در این جلسه در خدمتشون هستیم و عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین سالار و سید شهیدان وجود مقدس امام حسین علیه السلام. آرزو میکنیم که انشالله خداوند متعال آنچه که در این ایام به زائرین اون حضرت عطا میکند انشالله به ما هم عطا کند و طلب مغفرت و علو به درجات میکنیم برای همه شهدای عزیز کشورمون و همه شهدای که در دیگر کشورها از شیعه و غیر شیعه در راه دین اسلام به شهادت رسیدن. انشاءالله که خداوند متعال ما رو ادامه دهنده راه اونها قرار بده و قلب نازنین شهدا رو از ما راضی و خوشنود بدارد. در آیه تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر بحث رو شروع کردیم، عرض کردیم که دو تا نگاه و تفسیر کلی درباره این آیه هستش. یک تفسیر، تفسیر مشهور هست که مشهور مفسران شیعه و اهل سنت از این دیدگاه جانبداری کردن، و یک دیدگاه دومی هم هستش که بعد انشاءالله او رو هم مورد بررسی قرار میدیم. بر اساس دیدگاه مشهور، مراد از روح در این آیه حضرت هستش. تنزل الملائکت و روح یعنی در شب قدر ملائکه و جبرئیل نازل میشوند. حالا چرا در این حالی که اینها جبرئیل رو از جنس ملائکه میدونن و همینطور هم هست، جبرئیل از ملائکه هستش، خب خود واژه ملائکه شامل جبرئیل هم میشود، چرا حالا جبرئیل رو جداگانه در این آیه ذکر شده است؟ میفرمایند از باب ذکر خاص بعد از عام است و ذکر در واقع جبرئیل در این آیه بعد از ملائکه برای بیان عظمت و کرامت حضرت جبرئیل هستش. خب بنابراین بر اساس دیدگاه مشهور، اولین نکته‌ای که اینها دارن این هستش که در شب قدر ملائکه و حضرت جبرئیل نازل می شوند. تفسیر واژه روح در این آیه به جبرئیل با چالش‌های روبرو هستش و نظر پسندیده و موجهی نیستش، به دلیل اینکه بله ما در قرآن کریم آیاتی داریم که واژه روح رو درباره جبرئیل به کار برده، اما در مواردی که واژه روح درباره جبرئیل به کار رفته اونجا روح، روح مضاف هستش، یعنی روحی است که اضافه شده به اسم دیگری، مثل روح القدس، مثل روح الامین. قل نزله روح القدس من ربک بالحق، بگو قرآن رو روح القدس نازل کرد، یعنی جبرئیل، یا نزل به روح الامین، روح الامین یعنی روح در اینجا موصوب شده به در واقع امین، روحی که موصوب است، مقید است. بنابراین در مواردی که واژه روح درباره جبرئیل به کار رفته، یا روح اضافه شده مثل روح القدس یا روحنا، یا اینکه نه روح به صورت موصوب آمده که صفت بعدش آمده، مثل این آیه شریفه اخیری که قرائت شد، اما آیه‌ای داشته باشیم که واژه الروح با الف لام یا بدون روح من امره، روحن من امره، یا الروح در قرآن آمده باشد و مراد جبرئیل باشد، ما دلیل روشنی نداریم. خب این یک نکته. بنابراین نمیشه در اینجا روح رو تفسیر کرد به جبرئیل. روح میتواند یک موجود دیگری باشد غیر از جبرئیل و غیر از من. خب نکته دیگر این استش که این آقایون که می‌فرمایند مراد از روح در اینجا جبرئیل هست و ذکر جبرئیل از باب ذکر خاص بعد از عام هست، هرچند بتونن این مطلب رو در ذیل آیه سوره قدر در این آیه ادعا کنن، اما درباره آیه 38 نبه که مفادی هم مضمون با این آیه داره دیگه چنین ادعایی نمیتونن بکنن، چون در اون آیه داریم یوم یقوم الروح والملائکه، در اون آیه ابتدا روح آمده، از روح آمده، بعد ملائکه اومده، ملائکه عطف شده است به روح، دیگه اونجا نمیتون بگی ذکر خاص بعد از عام هستش و ذکر عام بعد از خاص هم در واقع یک دلائلی میخواد که در اینجا مفقود هستش. نکته دیگر این هستش که روایات متعددی داریم، واقعا متعدد است و روایات صحیح و قابل اطمینانی داریم که اون روایات صراحت دارن که مراد از روح که در سوره در سوره های دیگر حضرت جبرئیل نیست، بلکه روح یک موجود دیگری است که در واقع ویژگی هایی دارد. من از این روایات متعدد دو روایت رو در واقع طرح میکنم. راوی میفرماید که از امام صادق علیه السلام سوال کردم جوئل تو فداک از روح لیس و جبرئیل، آیا روح همون جبرئیل نیست؟ قال صادق علیه السلام، صادق علیه السلام در جواب من فرمودند که الروح اعظم من جبرئیل، روح عظیمتر، کریمتر، با شرافتتر از حضرت جبرئیل هستش. در میان ملائکه هیچ ملکی نیست که رتبه و منزلت حضرت جبرئیل رو داشته باشه. در واقع حضرت جبرئیل یک تفوق وجودی، یک سیطره وجودی، یک شرافت وجودی بر دیگر ملائکه داره. اما در این آیه حضرت می‌فرمایند که روح از جبرئیل هم برتر است، از جبرئیل هم عظیم‌تر. و مراد از عظیم بودن در این آیه عظمت اعتباری و در واقع تشریفی نیستش، یک عظمت حقیقی، یعنی رتبه وجودی روح خیلی برتر و بالاتر از حضرت جبرئیل هست. یه روایت دیگر از حضرت علی علیه السلام هستش، سؤال علیون علیه السلام عن روح علیس و جبرئیل، یه نفر که ظاهرن از اهل سنت بوده یا با اونها هشت نش داشته، افکار و عقاید اونها رو داشته، از حضرت علی علیه السلام درباره این الروح که در سوره قدر و دیگر سوره آمده سوال میکنه. از قال علیه السلام، امام علیه السلام میفهم هو من الملائکه و روح غیر جبرئیل، جبرئیل از ملائکه هستش، از صنف و از جنس ملائکه است، اما روح غیر جبرئیل هست. ظاهرا سائل راوی دوباره سوالشو تکرار میکنه و اینو نمیپذیره از حضرت. در روایت داریم و کرر از ذالکه علی السائل، امام مرتب این جوابو تکرار کردن که نخیر، روح غیر از جبرئیل هست، جبرئیل از ملائکه هست اما روح از ملائکه نیست. فقال الرجل، سائل به حضرت عرض میکنند که لقد قلت عظیما من القول ما احد یزعم ان الروح غیر جبرئیل، امام عرض کرد که شما یه حرف عجیب غریبی میزنید، به تعبیر ما بی ربط و بی دلیلی میزنید، هیچ کسی این حرفو نزده، هیچ مسلمانی به مخیلش هم نیست چنین تصوری ندارد که روح غیر از جبرئیل باشد. مسلمان ها، همه عالمانی که ما تا حالا دیدیم، همه میگن نخیر، مراد از روح همون جبرئیل است. فقال له علیان علیه السلام، امام در جواب سائل فرمود که انک ضالون، تو گمراهی، تروی عن اهل الضلال، از اهل گمراهی و گمراهان هم روایت میکنی، رفتی حرفای گمراهان رو شنیدی، حالا میای اینجا تر میکنی. قال الله تبارک و تعالی لنبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت به اون آیه قرآن رو نخوندی که خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم فرمود ینزل الملائکه به روح من امره علی من یشاء من عباده، در سوره نحل آیه 2، حضرت به راوی گفتن که قرآن خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که خداوند ملائکه رو به وسیله روح، به سبب روح نازل می‌کنه. یعنی جایی بار و حضرت با سببیت گرفته باشن، یعنی روح یک سلطه وجودی بر ملائکه داره. اصولا نزول ملائکه به واسطه و به سبب روح رخ میدهد، چه نزول جبرئیل چه نزول دیگر ملائکه از طریق روح هست، به سبب روح هست. یا بارو بای معیت بگیریم، با همراه روح هستن ملائکه و جبرئیل، همراه با روح نازل میشوند. اگر بارو بای معیت بگیریم، اگر بارو بای سببیت بگیریم که روشنتر است که روح سبب نزول واسطه نزول است. پس این بخش از گفتار این مفسران که گفتن مراد از روح در اینجا جبرئیل است و آیه میخواهد بگوید که ملائکه و جبرئیل شب قدر همگی با هم نازل میشن، این بخش از سخنشون پذیرفته نیست. این مفسرین درباره در واقع جملات دیگر این آیه مطالبی رو دارن. اونها میگن که مراد از نزول ملائکه و جبرئیل، چون روح رو جبرئیل میدونن، یعنی این که جبرئیل و ملائکه شب قدر در واقع میان روی زمین، میان ساکن میشن در روی زمین. برخی هاشون گفتن نه، اینها میان در واقع با در آسمان اول در یکی از سیارات قرار میگیرن. برخی هاشون گفتن که اینا میان بین زمین و آسمان قرار میگیرن. چرا حالا این حرفا رو میزنن؟ چون اونها معتقدن که ملائکه و جبرئیل موجودات جسمانی هستن، جسم دارن، ابعاد ثلاثه دارن، فضا و مکان اشغال میکنن. اینها موطن و مسکن ملائکه رو در سیارات میدونن، در یکی از آسمان ها میدونن، آسمان های جسمانی و مادی میدونن. سکونت اونها در اون سیاراته، همچنان که محل سکونت ما در روی زمینه. در شب قدر اونها از محل خودشون خارج میشن، گاهشون خارج میشن و یک حرکت انتقالی پیدا میکنن و منتقل میشن در روی زمین. بعد چون با این چالش مواجه میشن که خب ملائکه خیلی وسیع هستن، تعدادشون بی حد و حصر است، اونا در روی زمین قرار نمیگیرن، و برخی ها برای اینکه این مشکل حل کنن میگن خب اینا روی زمین نمیان، یه مقدار بالاتر از زمین قرار میگیرن در آسمان. یا فخر رازی برای اینکه این مشکل رو حل بکنه میگه اینا گروه گروه میان، یه گروه میان در روی زمین قرار میگیرن میرن، بعد گروه بعدی میان در روی زمین قرار میگیرن. پس اینها نه اینکه ملائکه رو جسمانی میدونن و موجودات مادی و جسمانی میدونن، میگن این نزولشون هم نزول جسمانی و مکانی هست. اون موقع محل نزول و موطن نزولشون هم یه عده میگن زمینه، یه عده میگن بین زمین و آسمانه، با اون به خاطر اون چالش ها و مشکلاتی که در واقع باش مواجه هستن. بعد میگن خب این ملائکه برای چی میان شب قدر در روی زمین؟ مرحوم تبریزی از بزرگان شیعه، فخر رازی و بیضاوی و دیگران میگن که اینا برای دو هدف میان، یا میان در روی زمین تا عبادت اینا رو مشاهده بکنن در شب قدر، چون مؤمنین نماز میخونن، دعا دارن، استغفار دارن، احیا دارن، میان مشاهده کنن عبادت این مؤمنین را، همین برای مشاهده میان. برخی ها مثل فخرازی میگن نه، اینا میان در روی زمین خودشون عبادت کنن، میان در کنار مؤمنان عبادت بکنن. بعد این سوال رو مطرح میکنه، خب چرا میان روی زمین عبادت کنن شب قدر؟ تو همون آسمانی که هستن، تا اون محل زندگی خودشون عبادت کنن؟ میگه نه، چون شب قدر مال کره زمین است و مال انسانها و مؤمنین هستش و عبادت در روی زمین هزار برابر ثواب داره در شب قدر. اون ملائکه هم در واقع از موطن خودشون میان در روی زمین قرار میگیرن عبادت میکنن تا عبادتشون در واقع هزار برابر شود، یعنی همون پاداشی که خدا به مؤمنین میخواد در شب قدر بدهد به اونها هم عطا بکنن. چنین تحلیل هایی و تفسیر هایی از جملات این آیه دارن. بعد به من کل امرن که میرسن، فخر رازی میگه که بله اینا هر کدومشون یه برای عبادت خاص میان، من کل امرن یعنی به کل وظیفتن، به کل تکلیفن تکلیفی دارن. عده از ملائکه تکلیفشون که بیان روی زمین سجده کنن، عده تکلیفشون اینه که بیان دعا بخونن، عده تکلیفشون اینه که بیان رکوع داشته باشن، بیان نماز بخونن. هر کسی یک وظیفه ای داره و میان در روی زمین وظیفه‌شون انجام بدن. مرحوم تبریزی میگه من کل امرن یعنی این که من کل خیرن و برکتن، خیر و برکت میارن روی زمین. همانطور که توضیح نمیدن این ملائکه‌ای که جسمانی هستن و مادی هستن و میان روی زمین در واقع برای اینکه مشاهده کنن عبادت بندگان رو یا میان برای اینکه خودشون عبادت کنن، این مشاهده ی عبادت مؤمنان یا اینکه خودشون عبادت کنن، این چه خیر و برکتی در واقع برای مؤمنین دارد، برای انسانها دارد. برخی از مفسرانشون هم مثل بیضاوی گفتن نه اینا به کل امره، یعنی اینا نازل میشن در روی زمین یا در آسمان اول تا امور سال آینده رو تقدیر بکنن، حوادث سال آینده رو در واقع مقدر بکنن. اما توضیح نمیدن این ملائکه چگونه در روی زمین یا در آسمان اول این امورات یک سال رو در واقع تنظیم میکنن و تقدیر میکنن. حالا یه توجیه سخن انشاءالله در ادامه عرض میکنیم. خب نکته ای که اینجا هست این استش که این تفسیری که این مفسران ارائه کردن در واقع فاقد دلیله، یعنی هیچ دلیلی ندارن که این ملائکه میان روی زمین ساکن میشن یا میان روی زمین عبادت کنن یا میان عبادت مؤمنین رو مشاهده کنن و امثال اینها، و هیچ دلیلی ندارن برای این نزول این ملائکه. نزول جسمانی است و مکانی است، یه مکانی رو تخلیه میکنن و وارد مکان و موطن زمین میشوند. خب پس چرا اینها چنین تفسیری از این آیات ارائه کردن؟ اینا به این دلیل ارائه کردن که معتقدن جز خداوند متعال هیچ موجودی نمیتواند مجرد باشد، یعنی فراماده باشد و فراجسمانی باشد. هر موجودی غیر از خداوند متعال باید جسمانی باشه، باید جسم داشته باشه. میگیم چرا اینطوره؟ میگه به خاطر این که اگر ملائکه جسم نداشته باشن میشن مجرد، اگر مجرد باشن دیگه حادث زمانی نیستن، میشن فرازمانی، اگر فرازمانی شدن میشن واجب الوجود، میشن خدا، میشن شریک برای خداوند متعال العیاذ بالله. و چون در واقع خدا شریکی ندارد، پس هیچ موجودی غیر از خداوند متعال مجرد نیست، چون مجرد باشد باید فرازمانی باشد و در واقع اونم اون مشکل رو داره. پس همه موجودات جسمانی هستن. حالا که جسمانی شدن ملائکه، نزولشون هم میشه جسمانی، باطن نزولشون هم میشه جسمانی. ببینید یک مبنای کلامی، یک اندیشه کلامی در واقع پشتوانه این تفسیرشون شده، ولی هیچ دلیل درون متنی بر اساس قواعد تفسیری یا روایات معتبر برای این دیدگاهشون ندارن. خب این دیدگاه کلامیشون هم در واقع فاقد دلیله. به دلایل متعددی ثابت شده است که می شود یک موجودی فرازمانی باشد و واجب الوجود نباشد، ممکن الوجود باشد، مخلوق باشد. یعنی در واقع خداوند متعال دو نوع مخلوق دارد، مخلوقاتی جسمانی و زمانی دارد که ما انسانها و موجودات عالم ماده و طبیعت هستیم، مخلوقاتی فرازمانی دارد، یعنی مخلوقاتی دارد که در عین حالی که در واقع مقید به زمان نیستن، حادث زمانی نیستن، در عین حال مخلوق هستن، در عین حال وابسته و معلول خداوند متعال هستن. یعنی بین تجرد مجرد بودن و واجب الوجود بودن در واقع تلازمی نیست. اینا نه که دچار این توهم تلازم شدن، بنابراین دچار این لغزش ها شدن و مجبور شدن این آیات رو به این شکل در واقع تفسیر کنن. حالا دیگه خیلی وارد بحث‌های عقلی و فلسفی نمیشیم که ملائکه در واقع مجردن و این مجرد بودن دلایل عقلیش چی هستش، دلایل عقلی فراوانی برای تجرد ملائکه آمده و همچنین دلایلی برای اینکه موجود فرازمانی لزوماً در واقع نمیتواند واجب الوجود باشد، موجود مجرد لزوماً واجب الوجود نیست. آیا ما دلیل نقلی و روایات داریم که ثابت بکند که این ملائکه علاوه بر اون دلایل عقلی موجودات جسمانی و مادی نیستن؟ بله، ما روایات متعددی داریم که یا اشاره دارد یا بالکنایه یا صراحتن دلالت دارن که این در واقع ملائکه از موجودات مجرد هستن و جسمانی نیستن. مثلا روایاتی داریم که ملائکه حامل عرش خداوند متعالن و باز آیات قرآن و روایات دلالت دارد که عرش خدا یک عرش جسمانی نیست، یک تخت و بارگاه جسمانی نیست. مراد از عرش خدا یعنی مرتبه علم خداوند، مرتبه قدرت خداوند متعال. در قرآن کریم هم داریم که ملائکه حاملین عرش خدا هستن. اگر عرش خدا مقام علم خداست و یک امر مجرد است و جسمانی و مادی نیست، حاملین این عرش مجرد و فراجسمان مجرد باشن، چون نمی شود حامل یک امر مجرد خودش جسمانی و مادی باشد. یا روایاتی داریم که ملائکه از نور بودن نه از ماده. روایاتی داریم که قضای ملائکه تسبیح، ملائکه قضا ندارن، در حالی که هر موجود زنده مادی قضا لازم داره، ملائکه قضا ندارن، قضاشون تسبیح. یا در روایات داریم که ملائکه نکاح ندارن، زاد و ولد ندارن، خواب ندارن، چرت زدن و خوابیدن و خوراک و اینها ندارن. باز در روایات داریم که ملائکه با نسیم عرش خدا زنده هستن. باز عرش هم عرض کردیم همون مقام علم خداوند متعال هستش. پس یا آیاتی داریم که ملائکه از عالم امر هستن نه از عالم خلق. عالم امر هم در واقع در قرآن و در روایات یعنی عالم مجردات. بنابراین تفسیری که این مشهور مفسران ارائه کردن، چون مبتنی است بر یک مبنای کلامی که اون مبنا در واقع استوار داره با چالش های زیادی روبرو هستش، بنابراین تفسیری که از این آیه چهار سوره قدر ارائه کردن پذیرفتنی نیست. اما دیدگاه دوم کاملا برعکس این دیدگاهه. اونا معتقدن که مرد هستن و روح هم مجرد هست، موجودات مادی و جسمانی نیستن. پس اگر ملائکه و روح مجرد هستن، پس نزولشون نزول مکانی نیست، جوریست که از مکانی خارج بشن و وارد مکان دیگری بشن، چون موجودات مجرد در مکان نمی گنجن، فرا مکان هستن، فرا زمین هستن. یعنی یک موجود مجرد مثل ملائکه نسبتش به همه مکانهای دنیوی یکسانه، در حالی که ما اینطور نیستیم. ما که الان در تهران هستیم، نسبتمون مثلا با شهر قم فرق میکنه با نسبتمون با شهر مشهد. دو نسبت متفاوت است، دو مسافت کاملا متفاوت است. اما ملائکه اینجوری نیستن، همون نسبتی که نسبت به قم دارن، همون نسبت و نسبت به مثلا دیگر قاره ها دارن، نسبت به زمان هم همینطور، مقید به این زمانی نیستن. پس نزولشون نزول مکانی نیست. حالا که نزولشون جسمانی و مکانی نیست، در واقع موطن نزولشون، محل نزولشون، آنچه را که بر آن وارد می شوند یا آن کسی که بر آن وارد می شوند، یک در واقع موطن جسمانی نیستش، موطن مادی نیستش. پس مراد از نزول در این آیه معنای کنایی نزول هست، یا به تعبیر دیگر ثمره نزول مراد است، لازمه نزول مراد است. اگر یک چیزی در فرض کنید الان نزد ما نباشند، در اتاق ما نباشد، در یک شهر دیگری باشد، در کوچه دیگری باشد، موقع که نزد ما نیست، پیش ما نیست، در واقع ما از او خبر نداریم، او رو نمیبینیم، از حالاتش، از گفتارش، از ویژگیهاش بیخبریم. اما همین که وارد بر ما میشه، نزدیک به ما میشه، ما او رو میبینیم، از او آگاهی پیدا میکنیم، به او اشراف پیدا میکنیم. آمدن در واقع نازل شدن، آمدن در واقع یک لازمه‌ای داره، لازمش علم است. لازمش آگاهی است، لازمش هست، لازمش در واقع ارتباط و اتصال است. پس مراد از نزول ملائکه و نزول روح در اینجا لازمه نزول مراده، نه اصل معنای مادی و جسمانی نزول. ملائکه نازل میشوند یعنی در واقع امام یا اون کسی که ملائکه بر او نازل میشن اتصال وجودی با ملائکه برقرار میکنه، اتصال وجودی با عالم ملائکه برقرار میکنه. انگار عالم پیامبر بزرگوار اسلام و عالم امام با عالم ملائکه متحد میشه، یک اتصال وجودیه. نه اینکه ملائکه حامل علمن، روح حامل علم است، حامل قدرت است، حامل در واقع مسرت است، آرامش است، انس است. این اتصال با ملائکه، برداشته شدن حجاب و فاصله میان قلب امام و قلب اسلام با ملائکه و روح، یعنی امام یک آگاهی ویژه‌ای پیدا می‌کند از طریق اتصال با ملائکه، اتصال با روح، یا پیامبر بزرگوار اسلام یک آرامش، یک قدرت، یک آگاهی‌های ویژه و در واقع فراطبیعی پیدا می‌کند. پس به بیان دیگر مراد از نزول در اینجا انکشاف است، ظاهر شدن است، ارتباط و اتصال وجودی است که لازمش دریافت علوم ویژه هستش، قدرت ویژه هستش، انس و مسرت و آرامش ویژه، و همچنین در واقع مسئله تقدیر امور هست که اونم باید به نوعی بهش رسیدگی بکنیم و نکاتی رو عرض بکنیم. خب چرا این نزول به این معناست؟ به خاطر اینکه قرآن کریم معتقد است که اتصال با ملائکه برای هر انسانی ممکن نیست. اگر ملائکه برای برخی از انسانها می توانند آشکار شوند و در واقع ظاهر شوند، برخی از انسانها می توانند ارتباط و اتصال وجودی با ملائکه و روح پیدا بکنند، در سوره انعام آیه 8 قرآن کریم می‌فرماید که مشرکین به پیامبر بزرگوار اسلام می‌گفتند که چرا ملائکه بر ما نازل نمی‌شوند، چرا تو با ملائکه ارتباط داری ولی ما ارتباط نداریم. و قالوا لولا انزل علیه ملکون. قرآن در جوابشون می‌فرماید به خاطر اینکه شما توانایی رو ندارید، شایستگی روحی رو ندارید، روح شما به اون مرتبه از کمال و تحول نرسیده. چون به اون مرتبه از تحول نرسیده، اگر ما بخواهیم چنین کشفی، چنین نزولی برای شما داشته باشیم، شما قالب تویی میکنید، میمیرید، یه نمیتون حیات دنیوی داشته باشید. ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر بر شما ملکی نازل کنیم، یعنی شما رو مرتبط کنیم با ملک، شما قالب تویی میکنید، یه فرصت زندگی نخواهید داشت. یا در سوره فرقان میفرماید و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. اونهایی که کافرن و مشرک هستن میگن چرا ملائکه بر ما نازل نشود، چرا ملائکه رو ما نمیبینیم، ما ارتباط نمیگیریم، ما از این علومی که تو داری ما از طریق ملائکه بهره مند نمیشویم. قرآن در جواب میفرماید لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا. اینا خیلی خودشونو بزرگ میبینن، فکر میکنن روح بزرگی دارن، روحشون به این مرتبه و تحول رسیده که بتونن ملائکه رو مشاهده بکنن یا با ملائکه ارتباط وجودی بگیرن. اینطور نیست. مطلب بعد حقیقت روح هست. عرض شد که بر اساس روایات روح در این آیه غیر از ملائکه است و غیر از جبرئیل است. پس در شب قدر بر هر کسی که ملائکه وارد شوند، چه امام معصوم چه پیامبر بزرگوار اسلام، یک کشفی، یک میده که ما خیلی از ماهیت و حقیقتش هم خبر نداریم، فقط میتوانیم یک تصورات مفهومی پیدا بکنیم. روح هم نزول پیدا میکنه، اون موجودی که اعظم من ملائکه است، او هم نوعی انکشاف و کشف داره برای در واقع ولی امر در اون عصر. او هم یک اتصال و ارتباطی بین امام و روح برقرار می شود. اما مراد از روح چیه؟ هم آیات قرآن یک اشاراتی درباره ماهیت و آثار وجودی روح دارن. روح که عرض میکنیم به این معنای الروح، یعنی اون روح مطلقی که در قرآن کریم آمده، سیسالونک عن الروح، یا مثل همین آیه شریفه که در محضرش هستیم. روح در اصطلاح قرآن مبدع حیات است و به نوعی مبدع شعور و اراده هستش. یعنی هر جا روح باشد حیات هست، هر جا حیات باشد آگاهی و اراده هستش. پس کارکرد روح حیات و آگاهی و اراده هستش. نکته دیگری که از قرآن به دست می آید این هستش، ذات امریست، قل من امر ربی، بگو روح از عالم امر هستش. عالم امر یعنی عالم فراماده، عالمی که درش ماده نیست و محدودیت ها و قیود ماده نیست، گیر و تحول و تدریج و فساد و زوال و زمان و مکان نیست. یک موجود امری مثل یک ملک، مثل روح، از هر وقت که در واقع ایجاد کرده خداوند او رو تا روز قیامت، پس از قیامت، تا ابدالدهر حال واحدی دارد، حال یکسانی دارد، نه کم می شود نه زیاد، نه تکامل پیدا می کند نه سقوط پیدا می کند، نه مقید به زمان و مکان و امثال اینها هستش. نکته دیگری که از آیات به دست می آید این هستش که این ملائکه وحی یا ملائکه حیات یا ملائکه رزق، هر ملکی که هر در واقع مأموریتی که در عالم طبیعت دارد یا حامل و واسطه هر فیض و نعمتی از فیضهای خداوند متعال است، نزولش به سبب روح است یا نزولش همراه با روح هستش. یعنی در واقع روح در اصطلاح قرآن یک حقیقت مجردی است که یا واسطه نزول ملائکه است بر قلب پیامبران و اوصیای پیامبران، یا سبب و مصاحب ملائکه هستش. این چیزی است که از قرآن کریم به دست میاد. مستحضر شدید که در روایتی که از علی علیه السلام نقل کردیم در جواب اون سائل، امام برای اینکه استدلال قرآنی بیارد برای سائل که روح غیر از جبرئیل است، به همین آیه‌ای که الان خونیم در واقع حضرت استشهاد کردن، ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده، خداوند ملائکه رو به سبب روح نازل میکند یا به واسطه و همراه روح نازل میکند. بر کی نازل میکنه؟ علی من یشاء من عباده، بر بندگان برگزیده خودش که انبیا باشن و حضرات معصومین باشن. چرا ملائکه به واسطه روح نازل می شوند؟ انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، برای اینکه پیامبران بتوانند انذار کنند، بتوانند رسالت و نبوت رو دریافت کنند و او رو اجرایی بکنند و محقق بکنند. یا در آیه 15 سوره غافر داریم، یلقی روح من امره علی من یشاء من عباده، خداوند روح رو بر بندگان برگزیده خودش القا میکند، حفاظه میکند. چرا؟ لینذر یوم التلاق، تا انذار بکند، تا در واقع بشارت بده، تا هدایت بکند، تا دستگیری بکند. در آیه نحل سوره نحل فرمود ملائکه با روح نازل می شوند تا پیامبران قدرت دریافت رسالت و نبوت و تحقق او رو داشته باشند. در سوره غافر می فرمود روح رو نازل می کنیم، القا می کنیم، تا پیامبرانمان و امامان توانایی انذار و هدایت و رهبری بشر رو داشته باشند. در سوره شورا آیه 52 می فهمد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روح رو به سوی تو فرستادیم، به تو القا کردیم. خب این روحی که بر تو القا کردیم چه خاصیتی داره، چه کارکردی داره؟ ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، تا قبل از اینکه روح رو بر تو القا بکنیم، بر تو نازل بکنیم، تو اتصال و ارتباط با روح برقرار بکنی، تو نمی توانستی از کتاب یعنی از قرآن آگاهی پیدا بکنی و به ایمان تفصیلی دسترسی نداشتی. ایمان اجمالی قبل از نبوت رو داشتی، اما ایمان گسترده و عمیق و فراگیر بعد از نبوت رو نداشتی. این ایمان گسترده و عمیق رو باید با روح تو بهش برسی. همین که روح به تو القا می شود، تو یک آگاهی و توانایی پیدا می کنی که به حقیقت ایمان برسی، به همه مراتب ایمان برسی. پس ما روح رو به تو وحی کردیم، القا کردیم، نازل کردیم تا تو بتوانی قرآن رو دریافت بکنی. پس لازمه دریافت قرآن، کتاب آسمانی، چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، این استش که اون پیامبر روح رو قبلش دریافت بکنه، با روح اتصال وجودی برقرار بکنه. بعد می‌فرماید که اگر این کار رو نمی‌کردیم، تو نه از قرآن آگاه می‌شدی، نه به ایمان می‌رسیدی و غیره. روایاتی هم که در ذیل این آیات داریم، یعنی در ذیل آیات روح داریم، همین مطالب رو تایید می‌کنن، در واقع با یک بیان تفصیلی. در روایات، این روایاتی که عرض می‌کنم هم در بصائر و درجات مرحوم صفار هست، از کتب بسیار معتبر هستش، هم در کافی هستش و در اصول کافی هستش. چند روایت رو عرض می‌کنیم تا مسئله روح و ارتباط امام با روح روشن شود. در روایت امام باقر علیه السلام می‌فرماید که خداوند متعال پیامبران رو و ائمه رو بر پنج روح قرار داد. روح الحیات فبهی دب، یک مرتبه از مرتبه روح، روح الحیات است که پیامبر و امام با او حرکت می کند و رفت و آمد می کند. روح القوه و بهی نهزه و جاهده، یه مرتبه روح القوه است که امام با او جهاد می کند و حرکت می کند و قیام می کند. روح الشهوه و بهی اکله و شربه، روح الشهوه است که با او در واقع امام میل به قضا و غیر و اینها پیدا می کند. و روح الایمان و بهی امره و عدل، روح ایمان که به وسیله او امام امر می کند و عدالت رو برپا می کند. و روح القدس، امام و پیامبر روح القدس دارد، فبهی حمل النبوه، با این روح القدس هستش که پیامبران نبوت رو دریافت می کنند و هم می کنند. بعد امام می فرماید فروح القدس لا یلهو ولا یتغیر ولا یلعب، روح القدس دچار لهو و خطا و تغییر نمی شود. و به روح القدس علمو یا جابر، امام خطاب به جابر دارد این رو، بدان جابر که به وسیله روح القدس است که انبیا و اولیا، علمو یا جابر مادون العرش الی مادون السرا، به وسیله روح القدس است که پیامبران و ائمه علم غیب فراگیر پیدا می کنند، از عرش خدا رو تا اعماق زمین و زمین ها در واقع آگاه می شوند. روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است. حضرت علی علیه السلام می فرماید که در زیر عرش الهی نهری وجود دارد، در زیر آن نهر نوری وجود دارد، در دو جانب نهر، در دو کناره نهر، دو روح هستند، روح القدس و روح من امره. خداوند روح القدس رو به ملائکه و پیامبران عطا کرد، روح القدس و روح من امره هر دو رو به ما ائمه علیهم السلام و پیامبر بزرگوار اسلام عطا کرد. مرحوم فیض کاشانی در تفسیر این روایت می‌فرماید که مراد از نهر و آب در اینجا علم است، علم الله است، که این نهر و علم از عرش خدا که مقام علم است جاری است. دو طرف نهر، اون دو تا دیواره‌ای که نهر داره، برای اینکه آب نهر در واقع به چپ و راست نره، انحراف پیدا نکنه، ضایع نشه، از مقصد باز نماند، آب به همون جایی برود که بناس بره، خداوند دو ملک رو قرار داده است که این علم الله، علم الهی، به همون مقصد برسه، یعنی به انبیا و اولیا برسه. منتهای مراتب این علم الهی دو مرتبه دارد. یک مرتبهش رو به انبیا میرسد که روح القدس مواظب است و نگهبان است که در جانب قرار گرفته. یک مرتبهش به اختصاص به ائمه علیهم السلام دارد. ولی ائمه علیهم السلام هم روح قدس رو دارن، هم روح من امره رو دارن. یعنی هم علومی که روح القدس حامل اوست به ائمه و پیامبر بزرگوار اسلام میرسد، و هم روحی، هم علمی که روح من امره حامل اون هستش. هر دو روح رو ما داریم، اما پیامبران و ملائکه فقط روح القدس رو دارن. باز در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه 52 سوره شورا آمده که حضرت اونجا دارن کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که آیش رو بحث کردیم. امام باقر علیه السلام میفرماید که مراد از روحا من امرنا در این آیه خلق من خلق الله، مخلوقی است از مخلوقات خدا. اعظم من جبرئیل و میکائیل، از جبرئیل و میکائیل است. و کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این روح با پیامبر بزرگوار اسلام بود. خب چه کار میکرد؟ چه کار کردی داشت؟ یخبره و یسدده، همه اخبار و علومی که به پیامبر بزرگوار اسلام میرسید به واسطه همین روح میرسید. و این روح علاوه بر خبر دادن و علم دادن و آگاهی دادن به پیامبر، یسدده، او رو تصدیق میکرد، او رو محکم میکرد. یعنی یک عزم محکم، یک عزم راسخ، یک عزم و انگیزه خلل ناپذیر در پیامبر بزرگوار اسلام ایجاد میکرد که همه مشکلات در راه رسالت رو تحمل بکنه، همه سختی ها رو تحمل بکنه، دچار در واقع ملالت و ناراحتی و ناامیدی و یأس و کوتاهی و تأخیر در عمل و اینها نشود. بعد امام باقر میفرمون و هو، این روحی که با پیامبر اکرم بود و این کارکردها رو داشت، و هو مع الائمه من بعده، این روح با ائمه بعد از پیامبر بزرگوار اسلام هست. در برخی از روایات داریم این روحی که با پیامبر بزرگوار اسلام هست و با حضرات معصومین هست، یخبره و یسدده، هم آگاهی میدهد هم تسدید باطنی میکنه. در برخی از روایات داریم یوفقه، توفیق میدهد. توفیق از وفق است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید توفیق یعنی این که خداوند متعال اسباب و علل خارجی رو تابع و همراه اراده و نیت در واقع فاعل بکنند. یه وقت شما یک عزمی دارید، یک نیت محکمی دارید و قطعا هم او رو انجام میدید، اما علل و اسباب طبیعی با شما همراه نیست، وفق و موافق نیت شما نیست. توفیق و وفق با موافق اینا از یک ریشه هستن، نمیتونید لذا انجام بدید. این روایات میفرماین که اگر امام بخواهد کاری انجام بدهد، علل و اسباب طبیعی موافق امام میشوند، موافق نیت امام میشوند، ولو بر حسب ظاهر این علل و اسباب طبیعی بر خلاف نیت امام و هدف امام باشند. پس یکی از کارکردهای روح این استش که علل و اسباب طبیعی رو مطیع روح امام میکند، مطیع ولی الله الاعظم میکند در هر عصری. در برخی از روایات داریم یرشده، این روحی که با امام است، این روحی که در شب قدر نازل میشود، این علاوه بر توفیق، علاوه بر تسدید، علاوه بر آگاهی بخشی، ارشاد میکند. یرشده، رشد در مقابل غی است، همچنان که هدایت در مقابل ضلالت است. کسی راه رو فهمیده و در مسیر و راه قرار گرفته، میگیم هدایت شده. اگر از راه و مسیر خارج بشه، میگیم گمراه شده، راه رو گم کرده. اگر کسی هدف رو همیشه ببیند، هدف رو همیشه تشخیص بدهد و به هدف برسد، میگیم رشد پیدا کرده. اگر از هدف باز بماند و هدف رو فراموش بکند یا هدف رو نشناسد، میگیم دچار غی شده است، قوایه پیدا کرده است. و این روایات میفرماید که یرشده، این روح باعث ارشاد امام هم میشود. یعنی هیچ وقت امام در فهم و تشخیص و هدف گذاری ها و تعیین اهداف و وظایف دچار خطا نمیشود. در برخی از روایات داریم که این روح با پیامبر است، مع النبی، یا مع الائمه، واژه مع به کار رفته. در برخی از روایت داریم انه فینا، روح در درون ماست، یا فیه در وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام هستش. در برخی از روایات واژه وکالت به کار رفته، وکل به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این روح وکیل پیامبر بزرگوار اسلام است، این روح وکیل حضرات معصومین هستش. خب اینجا یه سوال مطرح می شود، مفاد این روایات این استش که این روحی که در سوره قدر آمده با ائمه هست، مع الائمه یا فیهم فینا، اما در آیات سوره قدر می فرماید که اینا نازل می شوند، تنزل الملائکه و روح در شب قدر نازل می شوند. یعنی ظاهر سوره قدر می گوید که این روح اگر امام یا پیامبر اتصالی بخواد برقرار کند با روح، یا روح بخواد همراهی کند با امام، در شب قدر است، انگاری در غیر شب قدر نیست. اما این روایات می گوید نه، این روح با ما هستش، همواره با ما هست و بالا نمی رود. جمع بین این روایات و این آیات در واقع همونطور که برخی از بزرگان فرمودن به این معناست که در واقع این همراهی روح با امام یا اتصال و ارتباط وجودی امام با این روح در واقع مراتب داره. اینجور نیستش که همیشه به یک مرتبه این ارتباط و اتصال برقرار میشه. اوج این ارتباط و اتصال در شب قدر است، اوج تحول امام و پیامبر بزرگوار اسلام در شب قدر است. در شبهای دیگر و در روزهای دیگر باز ارتباط با روح هست، باز آگاهی بخشی و تسدید و ارشاد و توفیق هست، اما نه به اون حد و شدت در واقع در شب قدر وجود داره. برخی از بزرگان به درستی فرمودن، مثل حضرت آیت الله حسن زاده آملی، ایشون می‌فرمایند که این که این روایات می‌گوید روح با امام است یا درون امام است، به این معناست که روح امام یا روح پیامبر بزرگوار اسلام به یک حد نهایی از کمال و تحول رسیده است، به حد نهایی از انقلاب رسیده است، انقلاب روحی رسیده است، انگار مظهر این روح مطلق شده است، انگار این روح مطلق در جان امام تجلی پیدا کرده است، انگار روح امام شده این روح مطلق، روح پیامبر اکرم شده این روح مطلق. منتهای مراتب این کار کرده این روح برای امام در واقع در یک حال نیست، در یک حد مساوی نیست، در برخی از اوقات در واقع ارتباط شدیدتره، در برخی از اوقات این اتصال ضعیفتر است. در روایات هم داریم، مثلا در شبهای جمعه روایات داریم که حضرات معصومین میفرمایند که علم ما بیشتر فراتر میشود، ما اتصال برقرار میکنیم با عالم بالا، اما در روزهای دیگر این ارتباط در واقع محدودتر هستش، یا در شب قدر این اتصال و این تجلی و این انکشاف به حد نهایت خودش میرسد. نکته بعدی این استش که آیا شب قدر تکرار پیدا میکنه یا اختصاص به عصر پیامبر بزرگوار اسلام دارد؟ در این که شب قدر بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام هم تکرار میشود، این تقریبا مورد قبولی هستش. همه معتقدن که شب قدر بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام هم هست. سوال بعدی این هستش که آیا نزول در شب قدر داریم؟ یعنی در شبهای قدر بعد از رحلت پیامبر اکرم باز ما نزول قرآن شب قدری داریم؟ یعنی یک کسی هست که روح قرآن رو، اون مرتبه فرالفظی قرآن رو دریافت بکنه یا نه؟ یا در واقع این تکرار که هست، این ملائکه‌ای که نازل میشوند و روح در شبهای قدر در واقع بر کی نازل میشوند؟ طبق دیدگاه مشهور ملائکه برو بر روی زمین میان برای عبادت و مشاهده. طبق دیدگاه دوم که مؤید شد به آیات و روایات و در واقع خلل این چالش جدی نداره و با مشکل جدی روبرو نیست، این هستش که در واقع شب قدر برای امام است. نزول ملائکه و نزول روح به اون معنایی که عرض کردیم برای امام در شب قدر رخ میده. خب خود آیه تنزل الملائکه و روح چون صیغه مضارع هستش دلالت بر استمرار داره. به ملائکه و روح مستمرن در هر روح قرآنش یوسونین رو پذیرفتن. اما درباره نزول قرآن ما صیغه مضارع رو نداریم. داریم انا انزلنا فی لیلت القدر. صیغه ماضی. صیغه ماضی هم دلالت بر حدوث میکنه. در گذشته در واقع یک نزول دفعی رخ داد. یک دریافت دفعی برای پیامبر بزرگوار اسلام رخ داده. اما سخن در این استش که بر اساس دیدگاه دوم در شبهای قدری که پیامبر بزرگوار اسلام نیست امام عصر وجود دارد در هر عصری علاوه بر نزول ملائکه و روح بر قلب امام علاوه بر اتصال وجودی امام با ملائکه و روح امام در شب قدر یک دریافت ویژه‌ای هم از قرآن دارد. یعنی یک تجلی ویژه از قرآن بر قلب امام می شود. یک نزول دفعی بر قلب امام می شود یا نمی شود. خود آیات سوره قدر چنین دلالتی ندارن. یعنی دلالت ندارن که اون دریافت قرآن به تعبیر شهید مطهری روح قرآن در شبهای قدر بعد از رحلت بیان برکم هم رخ داده باشد. چون صیغه مادر. اما صحبت اینه، سوال اینه که این آیه آیا دلالت بر عدم نزول هم داره؟ بله دلالت می کند که برای بیان برکم در شب قدر رخ داد. اما خود این آیه دلالت داره که در شبهای بعد شبهای قدر بعد رخ نمی دهد. این اثباتش این نفی معدا می کنه؟ نه. خود این آیه دلالت ندارد که این نزول دفعی تکرار نمی شود. پس اگر ما آیات یا روایاتی پیدا کردیم که بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام علاوه بر نزول ملائکه و روح بر قلب امام عصر ما یک نزول دفعی قرآن هم داریم، بنابراین به این نتیجه می رسیم که این در شب قدر برای پیامبر بزرگوار اسلام رخ داده، همه اون فیضها، همه اون تحولها، همه اون خیر و برکت هایی که ما ازش خبر نداریم در شبهای قدر بعد از رحلت پیامبر اکرم برای امام. اما اگر چنین ادله قرآن کردیم باید به همین حد بسنده بکنیم که برای پیامبر بزرگوار اسلام در شب قدر یا لاقل در یکی از شبهای قدر سه اتفاق رخ میدهد. یکی دریافت اون روح قرآن، وجود جمعی قرآن، یکی اتصال با ملائکه، یکی اتصال با روح به همون معنایی که عرض کردیم. اما برای امام معصوم هر عصری در شب قدر یا دست کم در اولین شب قدر بعد از امامتش، نه در همه شبهای قدر دوران امامت، در اولین شب قدر بعد از امامتش اگر دلایل اینطوری پیدا نکردیم باید بگوییم که دو تا اتفاق میفتد. یکی در واقع اتصال با ملائکه، یکی اتصال با روح. اما اگر دلایل پیدا کردیم باید بگیم که در اولین شب قدر بعد از امامت هر امامی در واقع برای او سه اتفاق میفتد، همون سه حادثه مبارکی که برای قلب پیامبر بزرگوار اسلام، برای وجود مقدس حضرات معصومین دست کم در اولین شب قدر بعد از امامتشون رخ میدهد. من ابتدا فکر نمی کردم این سوره اینقدر در واقع وقت بگیره، طولانی بشه. عذرخواهی میکنم ازتون، ولی دیدم که اگر ما اون چرا که باید در ذهن شده در روایات ما آمده نگیم حق مطلب ادا نشود، چون بحث امامت هم هست، بحث امام شناسی هم هست، لذا مجبور شدیم تأمل بیشتری بکنیم. یه تتمه این بحث داره انشالله در هفته بعد، و بعد از اون در هفته بعد ما که تتمه عرض شد انشالله وارد سوره بعدی میشویم. عذرخواهی میکنم اگر این سوره کمی طولانی شد، عرایز بنده شما رو به خدا می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.